طالب عليه أفضل صلوات المرسلين، صلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى جميع ملائكته المقربين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. تسلیت عرض می کنم. شهادت جان سوز و جان گداز حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه الصلاه و السلام در امروز چند حادثه رخ داده که از جهات عبرت برای همه ما عبرت آموزه. نزدیکی های اذان صبح کار دفن بدن مطهر حضرت امیر المؤمنین علیه الصلاه و السلام پایان پذیرفت. بدن مطهر امیر المؤمنین رو از شهر کوفه بیرون بردن و در یک بیابانی که امروز ما اون رو به عنوان نجف میشناسیم مخفیانه دفن کرد. چند تا جنازه هم به اطراف فرستادن که معلوم نشه که کدوم جنازه جنازه واقعی بود و کجا دفن شد. و این البته اهل بیت علیهم السلام خبر داشتن. حضرت امام زین العابدین به عنوان مثال به زیارت قبر مطهر امیر المؤمنین رفتن. این زیارت امین الله توسط از زین العابدین اونجا خونده شده. امام صادق خودشون به زیارت قبر می رفتن، به بعضی از اصحابشون هم نشون داده بودن، اما عموم مردم خبر نداشتن. تا اینکه در زمان هارون الرشید معجزه از قبر معجزات را از قبر دید و سؤال کرد و قبر روشن شد و مشخص شد برای عموم مردم. خود این قضیه بسیار برای ما در ساموز و عبرت آموز هست. چی میشه وقتی که جامعه جاهل باشه، حق ناشناس باشه؟ شخصیتی مثل امیر المؤمنین حالا اگر در دوران زندگیش باهاش مبارزه کردن قدرش رو ندونستن، بعد از مرگ همه باید قدردانی کنند. از این دنیای پست و انسانهای جاهل باید اینجوری بشه که بدن مخفیانه دفن میشه و سالها قبر امیر المؤمنین مخفی باشه. خدمت شما عرض شود که این تجربه تلخ به نحو تلختری در زندگی خود علی اجرا شده. 25 سال خانه نشینی امیر المؤمنین. سرش چیه؟ سرش اینه که جامعه فهمش کامل نیست، امام شناس نیست، بصیرت نداره، معرفت نداره، امام خانه نشین میشه. به نحوی نسبت به حضرت بقیت الله علیه السلام هم همین حرف رو میشه زد که اگر جامعه این آمادگی رو داشت، امام زمان علیه السلام حکومت جهانی خودش رو تشکیل میداد. تفاوت امام زمان با ائمه دیگه اینه که ائمه دیگه بنا نبود حکومت جهانی بنا کنند، لذا همون محدوده خودشون وقتی که آمادگی داشت ائمه علیهم السلام ظاهر بودند و احکام الهی را تبلیغ میکردند. اما اون مسئولیتی که به عهده حضرت صاحب الامر و العصر و الزمان علیه السلام گذاشته شده که جامعه جهانی است، باید جامعه جهانی به این بلوغ برسه، به این فهم برسه، به این بصیرت برسه تا امام زمان بیاد ظاهر بشه و مسئولیت خودش رو انجام بده. هر چه بتونیم بصیرتمون نسبت به امام، معرفتمون رو کامل کنیم، فکر جامعه کامل کنه، این مصیبت های تلخ کمتر میشه. حضرت امام مجتبی علیه السلام وقتی که حضرت امیرالمومنین رو دفن کردن و برگشتن، از آن صبح به مسیر کوفه رفتن، نماز رو با مردم خوندن، برای مردم صحبت کردن و مردم خیلی گریه کردن. اما همین مردمی که اشک ریختن بر امیرالمؤمنین، خب وظیفه الانتون چیه؟ امام قبلیتون شهید شد، دفنش کردید، خب گریه هم کردید، الان چیکار میخواید بکنید؟ نشستن ساکت. عبدالله ابن عباس و بعضی دیگه بلند شدن، مردم رو ملامت کردن که خب مردم، شما وظیفتون تعیین شده است، علی ابن ابی طالب به فرمان خدا جانشینش تعیین کرد، چرا نشستی؟ چرا نمیاد بیعت کنید با امام حسن؟ خوب به این نکته که عرض میکنم توجه بکنید. جامعه وقتی که امام شناس نیست بر امام گریه میکنه، ولی ادامه راه امام را توجه نداره. این آقایی که دفن شد، این آقایی که دارید برش گریه میکنید، تعیین کرد حسن ابن علی را، نه او تعیین کرد، قبل از او پیغمبر تعیین کرده بود. همه تون شنیدید الائمه من بعدی 12 امیر المومنین اسم برد، امام امیر المومنین را، امام حسن را، امام حسین را، تا امام مهدی را. روایاتش ببینید، هم کتب شیعه که مفصل، بعضی از علمای اهل سنت هم مثل قندوزی توی نابی المودة دیگران نقل کردن، اسامی را آوردن. ولی جامعه ای که بصیرت کامل نداره بر علی گریه می کند، ولی ادامه مسیر امامت را نمی فهمه. بعد که ابن عباس ملامت کرد و سخنرانی کرد، مردم ریختن برای بیعت با امام حسن علیه السلام و بیعت کردن. اما چشم روزگار خیلی آرامشی پیدا نکرد، همین مردم دوباره امام حسن را تنها گذاشتن. به تعبیر خود امام حسن علیه السلام فرمود که من میتونم در مدینه باشم، مضمون فرمایش حضرتون که نقل شده، نمازم رو بخونم، عبادتم رو بکنم، اما نسل آینده شما بدبخت خواهد شد. ولی کنار امام حسن نموندند و در هر حال همونی که امام حسن پیشبینی کرده بود به سراغشون آمد. خیلی طول نکشید که مشکل ها و مصیبت ها و واقعه حره و قتل عام مدینه و حمله به مکه و قتل عام مکه و اینها پیش آمد. من امروز که روز شهادت امیرالمؤمنین علیه السلام هست، فقط خواستم اشاره کنم که شهادت رو ما فقط از منظر مصیبت نبینیم، شهادت رو از منظر درس هم ببینیم. این قضیه برای هممون گوینده و شنونده درس. لذا این دعای شریف که بعد از نماز مستحبه، خدا توفیقمون بده زیاد بخونیم. اللهم اینی اسألک بحق محمد و آل محمد، صل على محمد وآل محمد، واجعل النور في بصري والبصيرة في ديني. شقاد إن دعاء قشنگه، واليقين في قلبي والإخلاص في عملي والسلامة في نفسي والسعة في رزقي والشكر لك أبدا ما أبغيتني من رحمتك يا رحمة. همه جهات رو بيان كرد. يكي از جهاتش هم تسیرت در دینه که ما خیلی نیاز داریم. خدایا به وجود با برکت امیر المومنین سوگندت میدهیم، به ما توفیق بصیرت نسبت به مقام امیر المومنین و فرزندان معصومش بیش از پیش عنایت بفرما. خب در آیات شریفه سوره یاسین به این جملات رسیدیم: سبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض، منزه از اون خدایی که زوج خلق کرد یک از گیاهان. عرض کردیم راجع به زوجیت گیاهان و این معجزه علمی قرآن صحبت شد. دوم و من انفسهم، زوج خلق کرد شما از خودتون. این زوجیت و زن و مرد بودن انسان رو دقت کردید که واقعا از شگفتی های خلقت خدا. خیلی فکر داده، یک وقتی خیلی ساده آدم نگاه میکنه، خب یک زن یه مرد دیگه، اما وقتی که یک مقداری دقت میکنه در این شگفتی عالم خلقت، آدم متحیر میشه. من نمیخوام الان اینجا خیلی معطل بشم. اولا زن و مرد در این حال که تکمیل کننده هم هستن، زیست شناسی میگه حتی در تک تک سلول ها با یکدیگر متفاوت. الله اینهایی که یه وقتی حرف مساواتشون گوش فلک را کر کرده بود که زن و مرد اصلا مساوی هن، هیچ تفاوتی نباید داشته باشن، نه در قانون نه در هیچ چیز، در همه چیز باید مساوی باشن. کنوانسیون برابری حقوق زن و مرد رو تصویب کردن، کشورها رو مجبور کردن. خب آیا این زن و مرد یکی هم که شما یه قانون برشون تصویب میکنی، اجبار میکنی که باید کشورها بپذیرن؟ بحث برتری نیست، کی برتره کی برتر نیست، اما شما که یه نسخه می نویسید، این دو مریضن یا یه مریضه؟ ذات این موجود یکیست، همه انسانن، اما اختلافات جسمی آنها، اختلافات روحی آنها، اینا باید همش ندیده گرفته میشه. امروز میگن که الان بهش استناد میشه، یعنی حتی در دادگاه بر اساس این حکم صادر میشه. یک تار مو در محل جنایت باقی مونده، میبرن لابراتوار و آزمایش میکنند و خدمت شما رو بررسی میکنند، تشخیص میدن که این مال مرد یا زنه. این مقتول درگیری داشته، وقتی که کشتنش درگیر شده با قاتل خودش، چنگ زده به صورت قاتل خودش، زیر ناخونش به اندازه چند سلول از پوست طرف باقی مونده، با این در میارن، این سلول رو تشخیص میدن، قاتل متهم مرد، استناد میشه بهش، میگن این سلولایی که باقی مونده مال مرد نیست، مال زنه، اون آزادش میکنن، حکم صادر میشه. بحث قتل و اعدام، این قتل تفاوته. با شما میگین همه چیزتون باید یکی باشه، پوشش یکی، نمیدونم حرکت رفتار همه چیز یکی، یکی هم که یکی باشه. نه، خدای متعال دو جنس آفریده، این دو جنس عرض کردم، نمیخوام بگیم این بهتره یا اون بهتره، ان اکرمکم عند الله اتقاکم، اما دو جنسن، چون دو جنسن دو قانون دارن، دو حکم دارن، دو وظیفه دارن. نمیخوام خیلی معطلتون کنم، فقط عرض کردم که دنیا تناقض، دنیای جدید، منظور از دنیای جدید همه غربی ها هستن که میخوان فرهنگ خودشون رو به هر نحوی تحمیل کنن، دوچار تناقضن. خودشون وقتی تو میدان ورزشی میرسن، رکورد خانوما با رکورد آقایون متفاوته. وقتی توی میدان حقوق میان، میخوان هر دو رو مساوی فرض کنن. حالا اون یکسان سازی مبناش غلطه، یکی یکیش هم وارد بشیم جای حرف و بحث و صحبت و استدلال و برهان هست، ولی نیاز نداریم ما به اینها. ما معتقدیم اون خدایی که خلق کرده و به ذره ذره و سلول سلول انسان آگاهی کامل داره، او وظیفه رو تعیین کرده، او وظیفه رو تعیین کرده، بره مرد گفته اینجوری بوده، خرج خانه رو تو باید بدی ولو زنت میلیاردره. خب تسلیم الحمدلله، بالاخره مسئولیت زندگی پذیرفتی، باید از اینش هم بدی. خب نه، توی قوانین جدید، توی قوانین اروپایی میگن 50% 50% کار میکنن به هزینه زندگی رو بدن. میگیم این قانون غلطه، هزار سالم که اونا بگن غلطه، هزار سالم که بگن غلطه، برای اینکه اون خالق بشره که میفهمه با چی. خدمت شما اصلا در پوشش گفته این باید پوششش این باشه، اون پوششش اون باشه. بشریت تا برسه به حقیقت این حقایق راه خیلی داره، مسیر خیلی طولانی. ما میگیم خالق بهتر میدونه، اونی که او گفته همون درسته، که بشریت الان رسیده باشه چه بعدا برسه. فقط خواستم یک اشاره ای کرده باشم خواهرها یا آقایون که احیانا صدای منو میشنوم، همین حقیقت رو بفهمیم، همین حقیقت رو به بچه هامون به زبان ساده منتقل کنیم که بشریت با همه رشد علمیش هنوز نسبت به خیلی از مسائل جاهله. با صدای بلندم اعلام میکنم، من همین اوائل ماه مبارک رمضان بود یه مقاله رو داشتم از تو اینترنت دنبال مطلبی خاصی بودم، یه مقاله رو دانلود کردم که الان هست روی کامپیوتر خودم. سوالهای بزرگی که راجع به مغز انسان هست و هنوز هیچ پاسخی برای اینا پیدا نشده. یکی، دو تا، ده تا، صد تا، هزار تا. عجیب اون لیست سوالات، خب ما که تخصصمون این نیست، اما اون لیست سوالات که آورده برای ماها که متخصصیم عجیبه، که یعنی چه مسائل مهمی هنوز ناشناخته است برای اینا. هیچ کس نفهمیده. تا مسائل جزئی که خدمت شما عرض شود که گاهی آدم فکر میکنید همه چیزش حله. من این به اصطلاح مسئله فشار خود خودم را که دنبال میکردم، دوستان پزشک متخصصی که قوم باجون سر کار داشتیم، من هنوز به طور دقیق و منضبط دریافت نشده که علت فشار خون چیه. بله بعضی از چیزا به عنوان تاثیرگذار روی فشار خون معلومه، تأثیری که نمک داره، تأثیری که استرس داره، تأثیری که فلان داره، اما این چیزا جزئی شد تا برسید به شما به بقیه مسائل. منظورم این بود که از این نکات پی ببریم که تعیین وظیفه زن و مرد اینا دو جنسن، طبیعتا تعیین وظیفه شون هم بعده اون خالق است که خلقشون کرد. این یه نکته راجع به زوجیت من انفسهم. نکته دوم این ارتباطی که خدا بین این زن و مرد قرار داده. یه وقتی بهتون عرض کردم این مثال رو که شما پسر خودتونه، دختر خودتونه، میخواد بری یه مهمونی، میخواد داداشش بگذارید پیشش یک ساعت نگهداری کنه، اگر یک ساعت شما دو ساعت بشه وقتی که برگردید داد میزنید که بابا این بچه تو بیا تحویل میدید. همه من تجربه کردیم، شاید خودمون هم همین جور بودیم، من خودمون یا شاید یادمون باشه واقعا حوصله نگهداری برادرمون خواهرمون رو نداشت. حالا با فاصله یک سال همین آقا پسر میشه شاید داماد، همین دختر خانم میشه عروس خانم، خودش بچه آورده. شما به عظمت کاری که میکنید گاهی شاید خودتونم توجه نداشته باشید. کثیف‌ترین کارهایی که وقتی بهش میگفتیم این حالش به هم میخورد، مادر با کمال عشق و علاقه انجام میداد. عشق و علاقه از کجا آمد؟ چی اینو گذاشت؟ چه فرقی کرد بین امسال و پارسا؟ اصلا اگه همین تعبیر کثیف‌ترین شاید بعد ناراحت بنگاه چه تعبیر کثیف ترین؟ نه کثیف ترین، اینقدر خداوند متعال تغییر ایجاد میکنه. این چه عنایتی است؟ اینا خیلی ساده نیست ها، خیلی روش باید فکر کرد. چی میشه تعبیر شهید مطهری به مناسبت دیگری داره؟ میگه حتی در عالم حیوانات شما نگاه کنید، مرغی که تو خانه شماست، نمیدونم تا حالا داشتید بزرگ کردید مرغ و خروس داشته باشید که جوجه بیارم، این مرغ تو خانه شما از کنارش رد میشی 2 متر میپره اون طرف میترسه، اما همین مرغ وقتی که جوجه آورد از کنار جوجه هاش که رد میشی، حیوانی که اگه فاد روش بره له میشه، اما حمله میکنه، نوک میزنه، گاهی جدی برخورد. این شجاعت رو کجا در او قرار میده؟ اینا از خصوصیات زوجیت خدا، این زوج که خلق کرد در این زوجها اسرار ایران خواند، عشق که ایجاد میشه، و من آیاتی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیه و جعل بینکم مودتا و رحمه. مودت و رحمت، بله، از کردم تفاوتی که بین اینها هست. نقطه اول، این زن و مرد جای مثلا احساس میشه، یعنی تصور ابتدایی اینه که این یک موجود هن، حالا تفاوت های جزئی دارن، نه این تفاوت جزئی نیست، حتی در تک تک سلول ها اینا متفاوته، تک تک سلول هاشون با هم متفاوته. وقتی اینقدر تفاوت هست، طبیعتا تفاوت وظیفه و تفاوت احکام هم کاملا طبیعیه. خدمت شما عرض شود که نکته سومی که اینجا هست و در بحث زوجیت و من انفسهم، بحث تولید نسل و شگفتی هایی که در اونجا هست، باز اون دیگه بحث مفصل خودش رو داره که در آیات شریفه قرآن بهش اشاره شده. این مراحل مختلف خلقت تا تولد کودک، وقتی میخوان یک بچه رو، نطفه رو از مرد میگیرن و اسپرم قبول رو بادم توی رحم یک زن اینو پرورش میدن، حالا به ناسی چند ماهی رو توی آزمایشگاه بزرگش کنن، ده ها متخصص، هزاران ساعت تجربهش متراکم شده، شده این با چه سلام و صلواتی هم میگن بچه آزمایشگاهی به دنیا آوردیم، نطفه از اون، نطفه از اون، پرورش ابتدایی توی رحم. حالا این رو شما مقایسه کنید با اون مادر روستایی که در معرض انواع عفونت ها و انواع میکروب ها و ویروس ها و مسائل هست، کارش هم نمیتونه یه روز تعطیل کنه، ماشاءالله 10-12 تا هم بچه بگیم باید. اصلا به خود بحث نکته و شگفتی های ژنتیکی و انتقال هایی که در اینها هست، اون بماند، نفس همین پرورش. سبحان الذی خلق الازواج کلها منزه، اون خدایی که زوج خلق کرد، من ما تون به طول اعظم این انفس این توی زوجیت خودتون فکر کنیم، چقدر شگفتی های عجیبی توی این قضیه هست که شخص تولید اینها هم باز یک بحثی است که باز آدم رو به تسبیح و تنزیه خداوند متعال وادار میکنه و بقیه مسائل که بماند. و من ما لا یعلمون، و زوج در چیزهایی که نمیدانیم، اینه که نمیدونیم چیه، خب میگه اینست که نمیدونیم، که یه قسمت هایش هست که زمان پیغمبر نمیدونستن، حالا کم کم میدونن یه قسمت هایم هست که برای ما هنوز ناشناخته هست. اگر زوجیت به این معنا که عرض کردیم باشه، دو جزئی که بار به اصطلاح متفاوتن و همدیگر را تکمیل میکنن، خب بحث اتم و اون هسته و دو بار مثبت و منفی که هست شاید اینا باید مثلا بگیم زوج هستند، چون که غالبا همین تعبیر میشه. اگر اینا زوجیت در موجودات باشه، تمام این عالم زوجی، یکیش بار منفی داره یکی بار مثبت داره. دقت بفرمایید، خیلی ساده و راحتش اینه که اگر این اتم، الکترون و نوترون، تخصص من نیست ولی به همین اندازه ساده ای که خودم میفهمم عرض میکنم، خب این بار، اگه هر دو بار مثبت داشتن، این امکان نداشت این حرکت، یکی بار مثبت داره یکی بار منفی داره و این باعث این حرکت این به دور اون هسته مرکزی میشه و این بحث شکافت اتم و بمب اتم و امثال این حرفا همش بحث اینه که این رو از این مدار خودش خارج کنن تا اون محلوله ای که میتونن، حالا یا با آب سنگین نمیدونم یا با شیوه های دیگرش، اینها یکیش منفی است یکیش مثبته و این مثبت و منفی بودنه که کار رو راه انداخته و موتور حرکت این الکترون به دور پروتون یا برعکس شده. شاید همین یک نمونه از زوجیتی باشه که مما لا یعلمون، یا زوجیت در بقیه مسائل و مواردی که ذکر شده، بارهای مثبت بارهای منفی و در حیوانات ناشناخته موجودات ناشناخته اینها زوج هستند. و اینجا قسمت اول گیاهان بود، دوم انفسهم، همین ما لا یعلمون، این همه حیوانات شگفتی که باز بحث تولید نسل اونها و کیفیت تولید نسل اونها خودش چیزهای عجیب و غریبی. حتما دیدید و شنیدید مستندهایی که گاهی پخش میشه در این نحوه ازدواج اینها و زوجیت اینها که صدایی که برای جلب جنس دارن، صداهای مختلف، سمانهای مختلف، ترشوهای مختلف، بوهای مختلف، نحوه امثال این حرفا که تو خیلی گسترده است. همین ما لا یعلمون، سبحان الذی خلق الازواج کلها منزه، از اون خدایی که زوج خلق کرد، همه زوجها رو خلق کرد، از گیاهان، از خودتون، من ما لا یعلمون، عرض کردم ممکنه اشاره به زوجیت در حیوانات دیگر باشه، ممکنه اشاره به کل خلقت باشه، بحث اتم ممکنه باشه و امثال اینها. خب از این آیه و نشانه خدای متعال که بگذریم، و آیتون لهم اللیل نسلخ منه النهار فاذا هم مظلمون، میره سراغ آیه و نشانه و علامتی که برای خدای متعال هست در نظام شگفت روز و شب و حرکت سیاره ها و ستاره ها. ممکنه بعضیاتون به ذهنتون بیاد اشتباه شد، حرکت ستاره ها، ستاره ها حرکت ندارن، چرا؟ اونا هم حرکت دارن، میرسیم. و آیتون لهم علا آیه گفتیم چیه؟ یه روشن نشانه با یک علامتی، از یه علامتی بعض تابلوهای خیابونا رنگ و روش رفته، این فلاکوی خانه رنگ روش رفته، این علامت از ما احمد علامت مبهمی آدم را سرگردون میکنه. نه، آیه یعنی علامت روشن واضح و آیه لهم علامت روشنی است برای اینها، اللیل نسلخ منه النهار، بیرون میکشیم از او نهار و روز رو، فاذا هم مظلمون، در این هنگام اینا تاریک میشن. در اینجا قرآن کریم بحث روز و روشنایی روز رو تشبیه میکنه به یک لباسی که بر تن شب پوشیده شده. این لباس روز رو بیرون میکشیم، شب میشه، میپوشونیم، روز میشه. ما هم در تعبیراتمون، در تعبیرات ادبیمون، در تعبیرات مصطلحمون داریم که میگیم نور زمین را فرا گرفت، مثل یک لباسی آمد تن لباس. شب دامن خود را برچید، یعنی یک لباسی که دامن جمع میشه کم کم. این تعبیر مصطلح ما هم هست. به این روشنایی و تاریکی به عنوان یک علامت خداشناسی فکر کردی؟ شما راحت زنگ میزنید میگید آجا افطار کیه؟ ساعت 7:05 دیگه. آجا اذان صبح کیه؟ 4 و چند دیگه. کی اینو تعیین کرده؟ الله اکبر. الان اگر شما بخواید مثلا فرض بفرمایید همین الان بخواید ببینید مثلا ظهر روز عاشورا 1300 و خورده سال قبل ساعت چند می شده؟ اون عاشورای امام حسین دو رکعه می شده. قابل تشخیص برای شما، خیلی راحت قابل تشخیص. خب یعنی چه قابل تشخیص؟ یعنی این نظام اینقدر دقیقه که شما میتونید برگردید 1000 سال قبل دقیقا لحظه طلوع آفتاب کی بود، لحظه ای که آفتاب به وسط روز رسیده کی بود، لحظه غروبش کی بود. این نظام عجیب. هنوز بشر با همه این پیشرفت ها نتونسته ساعتی درست کنه که تأخیر نداشته باشه. این روشن بکنم یعنی چی؟ یادتونه ساعتهای قبلی که کوکی بود با دست کوکیش میکردیم؟ گاهی این کوکش آدم یادش میرفت، ساعت عقب میافتاد، کم کم میدیدی این عقب افتاده. اینه که باطریه، اگه باطریش عوض نکنید میدید عقب افتاده. حالا آمدن دانشمنداشون برای کارهای خیلی حساس، خیلی مهمه، حتی 1/100 ثانیه مهمه، ساعت اتمی اختراع کردن. دقیق ترین ساعت‌های دنیا رو اعلام میکنن، میگن این دقیق ترین ساعت دنیاست. خب دقیقه، میگن در چند صد سال این مقدار اختلاف دارد. این هنوز بشر با همه پیشرفت‌های علمیش ادعا بکنه که این ساعت در چند صد سال هیچ تأخیر نداره، نه هنوز نیست. خدای متعال یه ساعتی رو به تعبیر من کوک کرده که چند میلیون سالم که بگذری همه میگن سر ساعت خودش و همین نظام دقیق طلوع کرده، غروب کرده. چند میلیون سال آینده رو بخوای پیش بینی کنی الان قابل پیش بینیه. و آیت لهم اللیل نسلخ منه النهار فاذا هم مظلمون، روز میشه، شب میشه. شاید اون روز به این دقت نمیفهمیدن، حالا میفهمیم که نظام دقیق با حساب و کتابی. بعد این روز و شب شدن، نمیدونم اون روز تا چه حد میفهمیدن مردم، ولی اون چی مقداری که ما الان میفهمیم که این روز و شب شدن در اثر گردش زمین به دور خودش هست، یک کره با این عظمت، با این همه آب و دریا و خشکی و چند صد کشور و نمیدونم همه اینها، این مجموعه عظیم داره میچرخه، اینقدر دقیق میچرخه که یه لحظه جلو رفتن، یه لحظه عقب رفتن نداره. به موقع روز میشه، به موقع شب میشه. قبلا بهتون گفته بودم، الان خودم هم یادم نیست ولی شما شاید یادتون باشه، گفتم سرعت حرکت زمین در چقدره؟ یه سوره نبأ گفتم، الان من عددش رو تو ذهنم دقیق نیست، بله؟ حالا قضیه فکر کنیم، یک کره با این عظمت، این داره میچرخه 1400 کیلومتر در ساعت، اگر برای لحظه این سرعت زیاد بشه یا کم بشه، این نظام به هم میخوره، این حساب همش به هم میخوره. این و آیتون لهم، این آیه نیست، این نشانه نیست. این پیر زن حضرت بهش فرمود طبق نقل که خدا را از کجا شناختی؟ که از این چرخ نخلیسی خودم دستم رو برمیدارم ما میستیم. این کره زمین با همه این عظمت ها، شما خیلی هنر کردید و توی بوخ کردید، یه برج ساختن، این بلندترین برج دنیا، خب این بلندترین برج دنیا چقدر؟ 800 متر. خب تپه های ما هم، تپه هامون 800 متر، میلیون ها خدمت شما از تپه و کوه و سلسله جبال و دریا و کشور و آدم و بعد 5-6 میلیارد، من گفتن 7 میلیارد شده، 7 میلیارد نفس کشم با همه ادعاها و منیت ها و همه اینا روی این کره، این کره هم با این سرعت داره میچرخه، یک لحظه اگه کم بشه روز عقب میفته، یه روز زیادتر بشه لوده. وقت نه در یک سال، نه در یک ماه، نه در 10 سال، نه در 1000 سال، چند هزار سال قبلش قابل محاسبه است، چند هزار سال بعد هم قابل محاسبه است، چون این سرعت به هیچ عنوان کم و زیاد. یک نمونه میتونستی توی دنیای صنعت با همه شگفتی هاش و پیشرفت های بشر نشون بدیم؟ نداریم. عرض کردم دقیق ترینش بحث ساعت اتمی، دقیق ترین ساعت های اتمی که الان شما میتونید از اینترنت سرچ کنید، اینو دقیق ترین ساعت اتمی به شما میگن که در چند صد سال اینقدر باز که عقب میاد. و آیتون لهم، دوباره آیه دقت بفرمایید، ترجمهش میکنم دیگه نمینویسم رو تخته. و آیتون لهم، علامت روشنیست برای اینها. علامت روشن برای چی؟ برای قدرت خدا. یادتون که نرفته بحثی بود، گفتیم معاد رو مطرح کرد، حالا علاماتی رو میشموره که میگه اون خدایی که اینها رو ایجاد کرد میتونه شما رو هم دوباره زنده کنه. و آیتون لهم، علامت روشنیست برای اینها، برای قدرت ذات مقدس حق تعالی، اللیلو، شب، که نسلخو منه، نسلخو یعنی اصل معنای سلخ، پوست حیوانی رو بیرون آوردن میگن، پوست گوسفند رو میکشن بیرون، چی میشه؟ همینطور مثل لباسی که در میاریم بیرون میآوریم از او، بیرون میکشیم از او، نهار را، روز را، یعنی لباس روز را از تن شب در میاریم. فاذا هم مظلمون، اون وقت اینها در تاریکی قرار میگیرن. مفسرین، بعض مفسرین اشاره کردن، یعنی میگن این آیه به این هم اشاره داره که میگه این نور ذاتی زمین نیست، این مثل لباسی است که او رو فرو میگیره، یعنی ذات زمین نور نداره، به خلاف بعضی از خدمت شما عرض شود ستاره ها، اونا نور دارن از خودشون، مثل خورشید مثلا، میگه نه اینجور نیست، این یه لباسی که به تن شما پوشونده میشه، بعدم از شما گرفته میشه، اما با یک نظم شگفت و عجیب و باور نکردنی. عرض کردم پوست حیوان رو که از تنش بیرون میارن، پوست رو که از تنش بیرون میارن، این که به قصابا میگن، گاهی میگن چی؟ سلاخ. سلاخ از همین ماده است، چون قصاب پوست رو از تن حیوان در میاره. برای که راحت تر فهمیده بشه، من عرض کردم اینجوری: ما لباس روز را از تن شب بیرون می آوریم، وقتی که این لباس رو گرفتیم اینا در ظلمت و تاریکی واقع می شن. با چه شگفتی، با چه دقت، با چه نظم. هر عاقلی نظمی رو ببینه میگه ناظم داره. شما این نظم شب و روز رو دیدی؟ به خدای ناظم رو توجه نکردیم. و الشمس تجری لمستقر لها ذلک تقدیر العزیز العلیم. و خورشید هم تجری، حرکت می کند، لمستقر لها، برای قرارگاهی که لها، برای اون خورشید هست. خورشید که حرکت میکنه به کجا حرکت میکنه؟ میگه یک استقراری داره، ما یه جای معین کردیم. یه هیئت بطلمیوسی قدیم که این دنبالش هم مربوط میشه، حالا این بحث کلی رو میگم، دقت کنید. تو هیئت بطلمیوسی میگفتن که این فلک مثل پوست پیازه، این ستاره ها و سیاره ها هم مثل دگمه هایی که بینا دوخته باشن ثابتن، به این سقف فلک چسبیدن. خب اون باطل شد، اون به اشتباهشون پی بردن، گفتن زمین مرکز، فهمیدن زمین مرکز. اما اون روزگار احدی در این که خورشید هم و بعدش هم خورشید خدمت شما اصلا خودش هم حرکت داره نمیدونستن. شاید هنوزم تو ذهن خیلی از ماها این باشه که نه، این نظریه جدید اینه که ما به دور خورشید میچرخیم. درسته ما به دور خورشید میچرخیم، یعنی زمین حرکت وضعی و انتقالی داره، اما خود خورشید هم کشف کردن که یه حرکت وضعی داره، هم حرکت. شاید این آیه شریفه به این مطلب مهم اشاره باشه که و شمسو تجری، خورشیدم که شما فکر میکنید ثابته، ثابت. شاید نشانه یک حرف مهمتر از این حرفا باشه، اون حرف مهم که به عنوان به اصطلاح دستاوردهای علمی بشر مطرحه، اینه که این خورشید با منظومه شمسی، الله اکبر، مجموعه شون دارن به یک سمتی حرکت میکنن. خدمت شما عرض شود که ستاره‌ای به نام وگا مثلا، یعنی مجموعه منظومه شمسی و خورشید، یعنی خورشید و همه دار و دستش، خورشید و همه ستاره ها و سیاره هایی که دورش هستن، تو منظومش هستن، به طرف ستاره وگا در حرکت هستن. این اصل